قبول بشه طاعات و عباداتتون به درگاه خداوند بزرگ و این خواسته همیشگی ما، برای اینکه در این لحظات که ظهر هست درهای آسمان به سوی بنده ها بازه، ما را از دعا فراموش نکنید. پنج شنبه ها ما بحثمون در رابطه با وجود نورانی امام عصر ارواحنا فدا هست و البته قسمت اول برنامه پیش از اذان اختصاص پیدا کرد در خصوص آمادگی و تهیئ ما نسبت به ورود به ماه مبارک رمضان و اینکه چطور رفتار بکنیم. امشب و فردا بسیار مهم هست و انشالله هممون مهیا بشیم برای ورود به شهر الله الاکبر ماه مبارک رمضان. در خدمت استاد ارجمندمون حاج آقای علوی زهرانی هستیم. جلسه گذشته ما در مورد وظایفی که این نواب خاص بر عهده داشتند صحبت کردیم و دو جلسه هم این اتفاق افتاد. شما فرمودید ابدا اینها افرادی نبودند که یک جایگاه زینتی و غیر ضروری داشته باشند، اینها کار می‌کردند. یکی از مهمترین کارهایی که اونها انجام دادن این بود که جلوگیری کردند از فرق شدن پیروان اهل بیت و شیعیان،
با اینکه داعیش در اون زمان زیاد،
بله، و این اتفاق خیلی با ظرافت هم افتاد. یعنی اینها هم باید مراقبت میکردند که شناخته نشند و هم کارشون رو انجام میدادند، کار فوق العاده سختی رو انجام دادند. و بعد در وهله بعد اشاره فرمودید به باطل کردن سحر ساحرانی که داعیه نیابت امام زمان داشتن، افرادی که اومدن در این مدت یا خودشون رو امام زمان خوندن یا خودشون رو نایب امام زمان و متصل به امام زمان. ما توضیحی در رابطه با این موضوع بیان فرمودید. ما آماده ایم که ادامه بحث شما رو بشنویم.
عرض کنم که همین فرمایش استادی که در به عنوان وظیفه دومی که برای نواب در واقع لحاظ شده این است که جلوگیری کردن از ادعای در واقع بابیت، کسانی که حق و شأنشون این معنا نبود و اینا باطل کردن. در واقع سه گام داشت. گام اولش بود که خود نواب ورود پیدا می‌کردن. گام دومش این بود که جامعه رو مسلح می‌کردن. مثلا ببینید، خب 6 نفر رو ما نام بردیم، این 6 نفر رو هم به خاطر این نام بردیم که اینها مدعی در واقع بابیت در دوره غیبت صغرا بودن و الا جا داره که ما راجع به مکاتب امروزی هم صحبت بکنیم، یعنی مثلا راجع به باهائیت صحبت بکنیم و صحبت خواهیم کرد و باید بشد این مسئله در بخش در واقع غیبت کبرا ما اینو صحبت خواهیم کرد انشالله. ببینیم که اصلا اینا چی میگن، حرف حسابشون چیه، آیا اینا یه فرقه مذهبی هستن یا یه فرقه سیاسی هستن. به هر صورت باید با رؤوس افکارشون آشنا بشن مردم. نکته مهم اینه که ما اون 6 نفری که نام بردیم، مثلا مثل ابو محمد حسن شریعی، احمد ابن هلال کرخی، محمد ابن علی ابن بلال، محمد ابن نصیر نمیری، حسین ابن منصور حلاج، محمد ابن علی شلمقانی، اینا همه اصحاب امام بودن، اینا معاصر امام بودن، البته غیر از حسین ابن منصور، غیر از این همه اصحاب امام بودن. خب وقتی یه همچه آدمی ادعا میکنه، در واقع اون مدعا قابل پذیرفته تر شدن هستش، چون یه قولی خیلی در از امام عسکری نقد کرده. خب این حق ببینید، اون شخصیتی که نایب خاص با این در واقع مواجه بشه، جان امام رو حفظ کنه، به قول فرمان شما خودش لو نره، در این حال اون حرکت انحرافی هم باطل بشه. خب اینها هم خودشون مواجه می شدن با حسین ابن مثلا منصور حلاج، مواجههشون اینجوری بود. حسین ابن منصور می دونست که اگه بره سرچشمه رو بگیره بقیه کارشون حله. معاصر نایب سومه در واقع حسین ابن روح نوبختی که از سلسله نوبختیان ایرانیست، خاندان ایرانیه. ما یا عالمی معاصر حسین داریم به نام ابو سهر نوبختی، این از علمای نامدار شیعه است ولی به عنوان در واقع نایب خاص انتخاب نشد. حسین ابن منصور حلاج میگفتش که اگر من این رو تحت ارادت خودم در بیارم، مریدای او خودشو خواهند آمد. لذا خیلی تلاش کرد که روی جناب ابو سهر کار بکنه. ابو سهر یه دفعه که باش مواجه شد بهش گفتش که ابی نداره، من پیروان زیادی دارم، تو اگر بتونی منو متقاعد بکنی به نیابت خاصه امام، خب من تمام پیروانم میرم پیش تو دیگه، این چیز خیلی عادیه دیگه. گفت خیلی کار خوبیه، من باید چیکار کنم؟ گفت ببین من پیرمرد شدم، من حاصلم سفید شده، میتونی یه کاری بکنی من بدون که خضاب استفاده کنم این محاصل من سیاه بشه؟ خب بین تمام طرفداران خودش این حرف رو زد و این شخص رو به عجز کشان اظهار عجز کرد، به نوعی که حسین ابن منصور در واقع حلاش شهر ترک کرد، اون جای من اینجا نیست. یه همچین در واقع آمادگی در تشیع اون بزرگواران ایجاد کردن که آلمان مثلا با یه همچین ترفندهایی در مقابل اینها میستادن. بنابراین من به بینندگان عزیز این توجه رو میدم که اگر کسی ادعایی کرد، ادعای نیابت خاصه کرد، ادعای نیابت خاصه باید همراه با کرامت باشه، و چون نمیتوانن کرامتی رو ارائه بدهند بنابراین اونا نمیتوانن نائب باشن. کرامت هم به درخواست من باید باشه، نه به قدرت اون که نه چهارت کار شعبده بازی بلد باشه بگی بخوایی این کارو بکنم، نه اونش که من میخوام اتفاق بیفته.
و کسی که واقعا این نیابت رو داشته باشه میتونه این
باید انجام بده، اگر نده که خب من چه بیانه ای داشته باشم؟ و چون کسی نمیتواند این کارو بکند پس چنین چیزی وجود
نواب اربعه این توانایی رو داشتن؟
توانایی رو داشتن، کرامت های خیلی عجیبی داشتن. اگر فرصت بشه امروز من یکی از کرامت های بزرگوارشون رو خواهم
داریم.
ببینید بعد سومین گام این بود که حالا اینجا خودش ورود پیدا بکنه به یه بحث دیگه از سلسله بحث های مهدویت. خود نواب ورود پیدا میکردن، جامعه رو طوری آماده میکردن که رؤسای شیعه و امامیه در مقابل مدعیان بایستن. سومین گام صدور توقیع از ناحیه امام زمان علیه السلام بود. این ششمین نفری که ادعا کرد، ادعای در واقع باویت کرد بعد نگرفت، ادعای در واقع مهدویت کرد، بعد ادعای نبوت کرد، بعد ادعای الوهیت کرد، اساسا انحراف در او در جایی توقف پیدا نکرد. به حضیض ذلت دوچار شد محمد ابن علی شلبقانی است. در توقیعی که امام برای او صادر کردن، برای او صادر کردن حساب بقیه رو رسیدن، فرمودن که به نایب خودشون فرمودن اعلمهم، به اونها بگو تولاکم الله، خدا انشاءالله سرپرستتون باشه، الله ولی الذین آمنوا، داره به این اشاره میکنه حضرت، اننا ما فی التوقی و المحاضرت من، در خودداری و براءت از شلمقانی، علا مثل ما کنا علیه من تقدمه من نظرائه، بر همون شیوه براءت و بیزاری پیشینیان او هستیم، از کسانی که چنین ادعایی رو داشتن. بعد خود امام معرفی میکنن، من الشریعی و النمیری و الهلالی و البلالی و غیره، یعنی هم از شلمقانی هم از اون پنج نفر دیگه که در واقع در دوره غیبت صغرا نامشون برده شده. توقیع صادر شد، این گام سومه. ما یه بحثی رو داریم از سلسله بحث‌های مهدویه تحت عنوان توقیعات صادره. این توقیعات صادره اولا ببینیم توقیع به چه معنایی هست، بعد ببینیم که چه میزان از کلمات امام و چه نوع از فرمایشات امام رو پوشش میده. توقیع در لغت به معنای نشان نهاندن، یک علامتی رو قرار دادن بر یه نوشته است. یه مکتوبی میاد، یه نشانی رو شما میذارید، حالا این نشان یا امضاست یا اعلام میکنید که مثلا مساعدت شود، یا مثلا مینویسید باطل شد. ببینید همین چیزایی که در واقع اینو بهش میگن در لغت توقیع. در اصطلاح توقیع صدور یک متن از یک در واقع یک شخصیتی که در موقعیت بالاتر هست،
بله،
در واقع در مقام پاسخ به یک نوشته. وقتی یه نوشته محضر یک کسی که بزرگتر میاد زیرش محشی میکنه، توقیع میکنه که مثلا استیگ شود، اینو بهش میگن توقیع.
بله.
این از اصطلاحیه دیگه، امضا و این حرفا نیست. اون چونه که پاسخ میده، جواب سوال مثلا میده، یا مثلا فرض کنید مساعدت میکنه، هر کاری که میکنه. اما در فرهنگ شیعی توقیع به چی میگن؟ در فرهنگ شیعی واژه توقیع بر مکاتبه ها، منشوره ها و نامه های امامان حتی بدون دریافت نامه و درخواست قبلی اطلاق می شود و گاه برخی پیام های شفاهی امام عصر رو نیز توقیع می گن که امام علیه السلام به فلانی بگو، چیزی رو نمی نویسن.
درست.
پس گاهی اوقات یه درخواستی رو می دن امام علیه السلام پاسخ می دن، یه گاهی اوقات در واقع خود امام بداهتا این کار رو انجام می دن، خودشون شروع می کنن
بدون این که درخواستی وجود داشته باشه،
بدون این که درخواستی بوده باشه، و گاهی اوقات امام کلام شفاهی شونون یا به فلانی بگوی کار نکنه، این میشه توقیع. اولین امامی که ازشون توقیع صادر شد وجود نازنین حضرت موسی بن جعفره، شخصیت عالی مقام حسن ابن علی و جناب به امام علیه السلام نامه می‌نویسه، به امام میگه آقا از خدا برای من طلب فرزند بکنید، دعا بکنید در حق من که خدا به من فرزند بده. خب این توقیع رو مخصوصا خوندم که بینندگان عزیز بدانن که اگر کسی اولاد نداره راهش موسی بن جعفره، هم توسل به موسی بن جعفر و هم انشاءالله اون رفتارهای پزشکی. فوقع فی الکتاب، بعد در پاسخ دارد به این که در قرب الاسناده، فوقع فی الکتاب قد قضى الله تبارک و تعالی حاجتک و سمه محمد. موسی بن جعفر پای درخواست حسن ابن علی و جنان نوشت به این که توقیع کرد، فوقع توقیع کرد به این معنا که خدا آن حاجت تو رو برآورده خواهد کرد به زودی و پسره و نامش رو بذار محمد. پس اولین در واقع توقیع رسمی از ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفره.
اون نامه هایی که امیرالمومنین نوشتن
ظاهرا به این عنوان در واقع
خونده نمیشن.
نمیشه. حالا بر اساس امام علیه السلام دارن نامه نگاری های خود از سید الشهدا هست.
بله بله.
و در این حال اونو توقیع نمیدونه. حالا فرق هم چندان وجود نداره، چون بر اساس این تعریفی که ما کردیم یا به درخواست است یا ملاحظه خود امام داشتن و بداهتن و در واقع مستقیما خودشون، علالقاده نباید یه همچین تفاوتی وجود داشته باشه. شاید در واقع با هر صورتی که بخوایم این ملاک رو هم قائل بشیم که در بر اساس درخواست بوده، خب بسیاری از نامه ها بر اساس درخواست بوده، بسیاری
بله،
از نامه
بله،
ها در اساس، ولی خب توقیع رو از زمان موسی بن جعفر در واقع فرهنگ های شیعی قرار میدن. بعد توقیعات در زمان امام رضا علیه السلام، بعد از زمان امام عسکری و امام هادی دیگه اوج میگیره. دلیلش هم اینه که دیگه چون مردم دیگه خیلی راحت نمیتونن با امام در واقع ندارن، شاید ملاک این که از حضرت هادی علیه، از حضرت موسی بن جعفر توقیع در واقع شهرت پیدا میکنه به خاطر این که مردم تا قبل از موسی بن جعفر دسترسی به امام زیاد داشتن، ولی از موسی بن جعفر به بعد دیگه دسترسی ندارن. شاید ملاک این باشه که اسم این نوع نامه نگاری ها رو توقیع میذارن، چون دیگه مردم نمیتونن دسترسی پیدا کنن. خب نکته ای بسیار مهمی که در بحث توقیع مطرح میشه اینه که این نامه ها دستبندی داره، اونایی که از ناحیه امام زمان علیه السلام صادر میشه.
بله.
دست بندیش هم به این صورتی که بخشی پاسخ مسائل اعتقادیه، راجب صفات خدا صحبت کردن، بخشی راجب مسائل فقهیه، بخشی صدور کرامته یا مثلا درخواست حاجتی کردن و امام پاسخ دادن، بخشی صدور ادعیه است، ما بعضی از ادعیه همون صادره از امام عصر علیه السلامه، مثلا زیارت آلی یاسین، مثل زیارت ناحیه، اینا رو امام علیه السلام در واقع نوشتن. و بخشی هم موضوعاتش پراکنده است، یعنی انقدر متعدده که نمیشه تحت یک عنوان خاص قرارش داد. اولین کتابی که راجع به عرض به حضورتون در واقع توقیعات، جمع آوری توقیعات اقدام کرده، دو کتابه، جناب شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه و جناب شیخ طوسی در کتاب الغیبه. اهمیت جمع آوری این دو بزرگوار این است که برخی از آیان ادعای بزرگوارشون این است که ما به اون طایفه ای از روایات اهمیت میدیم که در منابع کهن وجود داشته باشه. اگه روایت تو کتاب‌های صدوق و شیخ طوسی نبود ولی در متأخرین از روات بود، خیلی برای بعضی مورد توجه نیست. اما نکته مهم اینه که این توقیعات در منابع کهن موجوده، یعنی شیخ طوسی و جناب شیخ صدوق. این نکته حائز اهمیت. نکته دومی که اساساً برای ما چرا توقیع اهمیت داره؟ توقیع از نظر ما به خاطر این اهمیت دارد که ما بدانیم اماممون گرچه حاضر نی، اما گرچه ظاهر نی، اما
حاضر
حضورش به نحو اشراف بر جامعه است. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. اگر یک کسی مثل شلمقانی هم ادعای چنان بکند، اون ادعا در نظر ماست، ما اون ادعا رو لحاظ میکنیم. یک، بعد برای اون مهمه، نه این که بگیم حالا لحاظ رو بریش کن خودش حل میکنن، بعد پاسخش میدیم. یعنی ما باید همواره بدونیم که امام ناظر و امامی که امور و شؤون ما براش چی داره؟ اهمیت داره. چنین امامی رو در واقع ما عرض با حضورتون در بحث توقیعات پیدا میکنیم. پس منابع توقیعات رو عرض کردیم که در کتب کجا؟ در کتب دو کتاب عرض با حضورتون الغیبه و دو شیخ صدوق هست. این دو تا کتاب رو فارسی که مردم بتونن استفاده بکنن، شما معرفی بکنید تا من این مطلب رو ببینم از کجا باید پیدا کنم.
بسیار خوب. عرض کنم که اینها هفته پیش معرفی نکردیم.
این دو تا کتاب نه.
نه. جناب آقای سید مجتبی بحرینی کتابی رو تألیف فرمودند به نام حدیث توقیعات. یعنی در رابطه با توقیعات که آجا توضیح فرمودن، اینو کل توقیعات رو آورده اینجا، درسته؟
نه، توضیح راجع به توقیعات.
آها، که اصلا توقیع چی هست؟
چی هستش و از کجا شروع؟
خیلی خوب، من یه نگاهی به فهرستش بندازم. نوشتند که نامه جمعی از شیعیان، غمین بودن امام عصر، اندوه خاندان رسالت در اعیاد و پاسخ نامه پسر اسحاق، توقیع در تفویض و نکاتی از این دست. خب کتاب دیگری را حاج آقا تشریف آوردن، برنامه با خودشون آوردن به نام نشانی از امام غایب، بازنگری و تحلیل توقیعات. کجه این؟ آه این راست میشه. نشانی از امام غایب، بازنگری و تحلیل توقیعات، نوشته جناب آقای دکتر محمد مهدی رکنی. این حاج آقا کتاب درمانده چیه؟
این هم راجب توقیعات، کلن راجب توقیعات
تحلیل بله. کرده اونها رو بله. بسیار.
ضرورت توقیعی و اینکه توقیعات از کجا آغاز شدند و به چه شکلی هستن،
کیفیت انتخاب سومین نایب امام غایب، در مورد این موضوع هم نوشتند. جالب باید بشه. شناخت نخستین نایب خاص، آشنایی با دومین نایب خاص، همه اینا رو توضیح داده بله. کتاب خیلی ارزشمنده، 120 صفحه هم هست، چیزی نیست، یه روز نمیتونید بخونیدش. خیلی متشکرم. بله
بس تموم شد بعد؟
بله نه، وقت داریم، یه دو سه دقیقه وقت داریم، دو دقیقه وقت داریم.
خب توقیعات در واقع مجموعه کلمات امام عصر علیه السلام، مجموعه کلمات امام عصر علیه السلام به سه مقطع برمیگرده. یک بخشش در واقع در زمان ولادت هست تا 5 سال عمر شریفشون که زیر سایه پدر بزرگوارشون بودن. من دو تا از کلمات رو در اینجا بیان میکنم. حضرت امام حسن عسکری فرزند بزرگوارشون که به دنیا آمدن، فرزند رو به سینه چسبوندن و به ایشان فرمودن سخن بگو. نوزاد شروع کرد به سخن گفتن. اول سخن گفتن نوزاد
برای
بله در زمان حضرت عیسی و اینا که فهم کلم فی المهد سبیا، این که در معصومه، در غیر معصوم، اون شاهدی که برای جناب یوسف اقامش. حضرت به کلم فصیح فرمودن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا رسول الله. شیخ طوسی رحمت الله علیه میفرماد جمله دومی رو که ایشون جمع آوری کردن از امام این است که حضرت وقتی به دنیا آمدن بعد از اون شهادت عطسه کردن، در عطسه الحمدلله رب العالمین گفتن و صلی الله علی محمد و آله. این جمله خیلی عجیبه. زعامت الزلمه ان حجت الله داهزه. ظالمان و ستمکاران فکر میکنن که حجت الهی از بین رفته. ولو اذن لنا فی الکلام لزال الشک. اگر خدا به ما اجازه بروز و ظهور داده بود تمام شک ها برطرف شده بود. این بخشی از کلمات و فرمایشات امام در 5 سال اوله. بخشی از کلمات امام در دوره غیبت صغراست. اگر ما راجع به توقیع صحبت میکنیم راجع به این 69 سال داریم صحبت میکنیم.
درسته.
و الا عالمان ما در توقیعاتی که در دوران غیبت کبرا صادر شده در صحتش خیلی باور ندارن، مگر ابو حدیه از اونها رو بخوان انتخاب بکنن. ولیکن اصل توقیعات در اون 69 سال است، در اون محوریتی که عرض کردم. برخیش ادعیه است، برخی مثل دعای زیارت آل یاسین، مثل زیارت ناحیه، برخیش پاسخ به مسائل شرعی است یعنی فقهی، برخی مسائل اعتقادی است، برخی صدور کرامته.
درست.
و در واقع از امام درخواست دعا داشتن. و اصل توقیع حالا یه بحثی داره که فکر کنم دیگه علاقاده نداشت باشه، یه جمله‌ای داره که الان بعد انشالله
به امید خدا بس باشه انشالله بعد ما بعد از ماه مبارک و
انشالله
اگر زنده باشیم. خب خیلی ممنونیم از بیننده های عزیزمون و آرزو میکنم که ماه مبارک رو با خوبی آغاز بکنیم و با خوبی هم انشالله به پایان نبریم. موفق و معید باشید. به اتفاق استاد همه شما رو به خدای بزرگ سپاریم. یا الله، خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم.
آرزو می‌کنم.